بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بهترین درودها و تحیتها و رضوان و مغفرت الهی به روح پرفتوح شهدای امت، بالاخص شهدای جنگ تحمیلی سوم دفاع مقدس رمضان المبارک و همچنین خدمت شما مؤمنین و مؤمنات و صابران در اقصا نقاط جهان. الحمدلله رب العالمین در این عصر جمعه چهارم اردیبهشت ماه 1405 شمسی در خدمت شما هستیم با برنامه اهریمن شکن از شهر کریمه اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که ساعتی رو در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی و مفتخریم که از طرق مختلف برنامه ما رو میبینید. عزیزانی که از گیرنده در حال دیدن برنامه هستن، شماره های تماس زیرنویس خواهد شد، میتونن از طریق شماره های تماس شبکه با ما ارتباط برقرار کنن و همچنین از طریق پیام رسانه ایرتا پخش زنده ما فعال هست بر روی کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و پیام های مکتوب خودتون رو هم از اون طریق میتونید به ما ارسال بفرمایید و ما انشالله شنوا و پاسخگو خواهیم بود. ابتدا عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که زیر سایه توجهات سرورمون و مولایمون و صاحب امرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی خوب و برکتی رو داشته باشید و روز به روز انشالله شاهد این باشیم که جبهه حق بر علیه جبهه باطل به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا می‌کنه و شاهد پیروزی نهایی با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب موضوع برنامه امروز آنچنان که دوستان در حقیقت انتخاب فرمودند، مدل جنگ معاویه نسخه امریکایی علیه ایران اسلامی هست. البته اگر معاویه رو دیگه حالا ما ازش گذر میکنیم که در مورد رذائل معاویه و اینکه دیگه بالاخره جایگاه معاویه برای ما مشخص هست و همچنین ابو سفیان، وارد این حیطه فعلا نخواهیم شد، ولی اینکه مگر معاویه مدل جنگ خاصی داشته که الگو قرار بگیره، اون هم برای امریکایی ها در دوران معاصر، این رو یه توضیح بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. در هر جنگی، هر نبردی، هر درگیری، طبیعتا اولین مرحله اینه که طرف مقابل رو بدونی، بشناسی که چه چیزهایی داره و چه مدلی داره برای جنگیدن و خودت رو بشناسی و از ابزاری که داری در مقابل ابزار او، در مقابل عده او بتونید به درستی استفاده بکنید. مدلی که آمریکا داره الان در مقابل جمهوری اسلامی ایران اعمال میکنه همون مدلیه که معاویه داشته. آیا مدلی داشته معاویه یا نداشته؟ بله داشته. بنی امیه به صورت کلی به عنوان یک حزب سیاسی وقتی بهش نگاه بکنیم خودش یه مدل خاص خودش رو داره. البته که مدل برای اولین بار نبوده، یه سری از اسلافشون مثل یهودی‌ها، یهود تحریف شده و افرادی که از مسیر حق خارج شده بودن از این مدل‌ها قبلا استفاده کرده بودند. اینها آمدن اون رو یه مقداری چارچوب بندتر ارائه دادن. من مثال واضح بزنم برای که مسئله مشخص شه، چون برنامه اهریمن شکنه خیلی نمیخوام درگیر متون تاریخی و روایات و گزارش ها بشم، ولی یه سری موضوعاتی که هر شنونده‌ای میتونه از عقل خودش استفاده بکنه و بر اساس داشتهای خودش متوجه بشه که این پاسخ سوال چیه. امیرالمومنین علی علیه السلام با معاویه جنگیدن. جنگ امیرالمومنین با معاویه ما تو تاریخ داریم.
جنگ امیرالمومنین.
آره دیگه، این میخوام این سمت طرف حق رو اول بگم، طرف باطل رو دوم.
بله.
جنگ امام حسن مشتاق علیه السلام با معاویه، جنگ امام حسین علیه السلام با یزید ابن معاویه.
درسته.
در
قبلش هم پیامبر با ابو سفیان.
بله بله. در هیچ کدام از اینها شما یک گزارش ندارید که این اشخاصی که داریم نام میبریم به عنوان فرمانده،
خب
در مقابل هم ایستاده باشن، جنگیده باشن. طرف حق همیشه گفته بیاید در میدان مستقیم بجنگید، ولی طرف باطل نیست. آیا شما خبر دارید در جایی معاویه‌ای که انقدر به دنبال جنگ با امیرالمومنین بود، با توجه به که امیرالمومنین فراخوان زده بود، امیرالمومنین فرمود سپاه با چرا با هم درگیر شه؟ من با خود تن به تن. آیا یه دونه گزارش دارید که با هم دیگه درگیر شد، مثلا معاویه اومده باشه سمت امیرالمومنین برای نبرد؟
نداریم. حاضر شده باشه. نداریم.
آیا گزارشی از نبرد معاویه با امام حسن داریم؟ نداریم. آیا گزارشی، آیا اصلا یزیدی در کربلا حضور داره که بخواد با امام حسین علیه السلام درگیر بشه؟ نه، در حالی که میداند لشکریانش باید درگیر بشن. حتی ریزخوران سفره کثیف یزید بن معاویه را مستقیم درگیر نشدن با امام حسین علیه السلام.
ابن زیادی مثلا،
ابن زیاد نیست، عمر سعد هم نیست، درگیری مستقیم پیدا نمی‌کنن. در خصوص سایر اهل بیت علیهم السلام هم همینه. هر کدوم از اونهایی که به عنوان قاتل در تاریخ و روایات ما ثبت شده اسمشون که قاتل اهل بیت علیهم السلام، کدومشون مستقیم درگیر شدن با اهل بیت؟ جنگ اون موقع مشخص بوده دیگه، شمشیر بوده، هماورد طلبی بوده، یا سواره بودن یا پیاده بودن، با هم دیگه بخوان درگیر، اصلا درگیر مستقیم نمی‌شده. چه کار می‌کرد معاویه با امیرالمومنین؟ چگونه می‌جنگید؟ از دور می‌جنگید. چند تا ویژگی داشت. شما میخوام برسم به اتفاقات اخیر، مجبورم یه خلاصه بگم اینها رو.
بله.
یک، جنگش غیر مستقیم بود. نبرد دورادور بود با امیرالمومنین. برخلاف امیرالمومنین که دعوت مستقیم داشت، امیرالمومنین در جنگ‌های پیامبر مستقیم وارد نبرد می‌شد. در قضیه فتح خیبر نمونه خیلی بارزشه، در جنگ بدر و احد و اینها خیلی دیگه عیان مسئله و حضور ایشان. در خصوص طرف مقابل نه، معاویه نه، مستقیم درگیر نمی‌شه. ببین اینو من داخل پرانتز عرض بکنم. این نیست که شما بگید فرماندهان روال تاریخ این بوده که با هم درگیر نشن یا در صف اول قرار نگیرن ها. ما هم در مثال‌های اسلامی داریم در صف اول قرار گرفتن و جنگیدن، حداقل در میدان بودن. معاویه اصلا تو میدان هم نیست، کلا در کاخ سفید خود تاریخ. کاخ معاویه خودشه. بله، در تاریخ داشتیم، مثلا نبردی داشته اردشیر دوم هخامنشی وقتی نبرد داشت با کوروش صغیر، با هم دیگه دوتایی با هم جنگیدن، با اینکه یکی داره از یک سمت دنیا، از سمت مناطق شمالی نزدیک اروپای الان داره میاد، از شمال آسیای صغیر داره میاد، یکیش اصلا داره از سمت داخل قلب ایران و جغرافیای ایران داره میاد. داریوش سوم با اسکندر مستقیم درگیر شد، نبردشون دیگه اصلا مستقیم شد. یعنی تو تاریخ این رو داشتیم. نه بگه خود کوروش موقعی که رفت با ماساگتا درگیر شد، مستقیم درگیر شد و کشته شد. خودش رفت در میدان، با اینکه سنش هم بالا بود، ولی وارد میدان شد، وارد نبرد شد با بخش از سکه‌ها و اونجا کشته شد. یعنی این یه چیزی نیست که شما بگید تو تاریخ هیچ وقت این گونه نبوده. نه، پادشاهانی هم داشتیم که دور می ایستادن. من میگم این سبک معاویه است. در کنار چی؟ یک جنگ غیر مستقیم انجام میده، یعنی خودش نمیاد جلو. نکته دوم اینه که جنگش رو سعی میکنه بدون پایان با درگیری گسترده باشه، یعنی سعی میکنه همه رو درگیر کنه. نمیاد در یک جبهه، در یک جای مشخص، نسبت به موضع مشخص، با افراد مشخص، ادعای مشخص بجنگه. میگه باید همه درگیر باشن.
بله،
یعنی گروه های مختلف رو درگیر میکنه،
تلفات هم میبره بالا، اینجا
تلفات رو بالا میبره، زن و بچه ها رو درگیر جنگ و نبرد میکنه. اینم یه مدل جنگ معاویه بوده که الان طرف مقابل ما هم داره،
حتی شامل حوزه های غیر نظامی هم میشه.
بله، غیر نظامی. اصلا قارات همین بود دیگه، قضیه قارات که یه کتابی نوشته محمد ابراهیم ثقفی به اسم القارات. حالا یه بخشش به دست ما رسیده، ولی غارت میکرده دیگه. غارت کی میکرده؟ نمیتونسته بره از ارتش امیرالمومنین غارت بکنه، که عموما از بقیه بوده.
بله.
یه نمونه دیگه از ویژگی هاش اینه که جنگ روایت ها و تهمت ها، اختلاف انگیزی ها، اختلاف افکنی ها، جنگ روایت ها و تهمت ها و اختلاف افکنی ها رو انجام میداد همزمان با نبرد خودش. یعنی میاد نامه میزنه به برخی از سرداران سپاه امیرالمومنین، به برخی از مسئولینی که حداقل در ظاهر در ساختار امیرالمومنین دارن تعریف میشن، این سمت جبهه دارن تعریف میشن، با اونا صحبت میکنه، اختلاف انگیزی میکنه، میخواد بکشه به سمت خودش. اصلا حاضره به پدر خودش یه حرفی رو نسبت بده، برای کسی مثل ابن زیاد بگه تو ابن زیادی، ولی پدرت میدونی کیه؟ پدر تو هم پدر منه، ما هم داداشی،
داداش منی.
یعنی حاضره کل خانواده و نوامیس خودش رو نابود بکنه، ولی اون سمت قضیه بیاد یه اختلاف ایجاد بکنه، یه تلاش خودش حداقل برای این کار انجام بده که یه شکست ایجاد بکنه در طرف مقابلش.
در دوران امام حسن مجتبی همین،
در دوران امام حسن مجتبی همین. اصلا این یه روند تاریخی بنی امیه واقعا وجود داره. بنی عباس هم این شیبه، این مدل رفتاره تو بنی عباس هم هست، مثلا یه تغییراتی میکنه، یعنی یه پیچی داره توش. حالا این معاویه دیگه سردم داره واقعا این هاست. نکته بعدی اینه که مدل جنگش با استفاده از حماقت طرفین بود. معاویه موقعی که می‌خواست با امیرالمومنین بجنگه، رفتن پیشش، اون که رفته بود به عنوان قاضی مثلا مراجعه کرد به معاویه، که البته امام حسن مشتاق علیه السلام مقام قضاوت هم گرفت از معاویه در اون عهدنامه که بنا بود معاویه به پاش بیسته، رفت اونجا گفتش که یه کسی میگفت این شطور مال منه، این ناقه مال منه، اون یکی میگفت این جمل مال منه، یه همچین اختلافی. حالا قبلا عبارتش رو خوندم، یعنی شطور جمل بود میگفتن ناقه، یا بالعکس شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدادن.
بله.
اون موقع الان ممکنه یه آدمی بگه من شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدم، ولی اون موقع تشخیص شطور نر از ماده مثل تشخیص مثلا پیکان از پراید بوده. بله. خیلی عیان بوده.
بله.
معاویه یه پیک فرستاد به امیرالمومنین، گفت دارم با لشکریانی سمت تو میام که فرق شطور نر و ماده رو نمیدونن. اونی که فرق شطور نر و ماده که باش زندگی داره میکنه، زیست داره میکنه باشو نمیدونه، انتظار داری حرف تو رو در مورد حق و باطل متوجه بشه. حماقت لشکریان خودشو داره میگه، به طرف مقابل داره میگه چقدر اطرافیان من حماقت دارن،
بی سوادن،
بی اطلاعن، و از حماقت طرف مقابل هم استفاده میکرد معاویه. یعنی برخی از حرفها و ادعاهایی که لشکریان معاویه مطرح میکرد، حالا معروفش که الان بین ما مشهوره، اونی که میومد هدیه میداد به مثلا کودکان یه منطقه، بعد هدیه رو برمی‌داشت میگه امیرالمومنین مثلا هدیه رو برده، ولی موارد متعدد بود. مثلا به امیرالمومنین میگه تو ضد وحدت و تقریبی، خیلی عجیبه ها، معاویه تو داره که تو ضد وحدت و تقریبی. خب طرف مقابل هم داره به حماقت میکشونه و احمق فرض کرده، از حداقل از اون جامعه احمقشون استفاده کنه. طرف مقابل هم همینه. این واقعا وقتی که شما میبینید مثلا ایران اینترنشنال مینویسه حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، بعد توی همون صفحه نوشته شده که تعداد کودکان کشته شده انقدره، که به تعبیر ما شهید شده، انقدر عدد و رقم وقتی داره میده، ما تعجب میکنیم وقتی میبینیم کسی که ممحض شده در ایران اینترنشنال و آبش خوره شده اونجا اصلا به این فکر نمیکنه. این رو حماقت حساب، اون داره رو حماقتش حساب کرده دیگه. این آمار کشتار چطوری چه مدلی میبره بالا میاره پایین. 40 روز جنگیدیم، نزدیک 3000 نفر ما شهید دادیم در ایران. اون موشکش هم که مشخصه، اینکه خونه رو میزده، منزل رو میزده و غیر نظامی ها هم جزء اهداف محسوب شدن، حداقل در اصابت قطعا محسوب شدن، بیمارستان رو زده، مدرسه رو زده، پارک رو زده، پتروشیمی رو زده، مرکز فولاد رو زده، خیابون رو زده، خونه رو زده. این همه موشک زده، ما تعداد شهدامون شده 3000 نفر. درسته درگیری 18-19 هم که تعدادی زامبی در خیابان آمدن، البته مردم معترضی هم بودند در اونجا که شاید همون مردم یه تعدادشون همین الان این شبا کف خیابانن، میشناسن موردی،
مردم عادی. بله
اصلا اومد به من گفت آقای
بله. معترضی حالا حمایت کننده اومده مثلا
اومد گفت من خودم 18-19 هم توی درگیر اونور بودم، ولی الان خود طرف اومد گفت من چند شب پیش بودم. میخوام یعنی بگم که این نبود دیگه، اون جمعیتی که اومد همه این تعبیر مثلا
شورشگر و آتششگر و
وحشی رو براشون استفاده کردن، نه واقعا اینطوری نبود، همشون نبودن، البته مدل آلترناتیوی براشون داشتن. بله شاید هم نمیدونستم واقعا نتیجه چی میشه، تعدادی که اومدن واقعا نمیدونستم نتیجه چی میشه. به هر اون موقع 3000 تا کشته، تلفات و شهید وجود داشت. خب بعد اون آمارو دارن چیکار میکنن؟ اون آمارو مثلا داره هنوز 40000 نفر، 60000، 70000 نفر. برخی ها که میگن نه اینا اینترنشنال هم کمش کرده، 1,000,000 نفر کشته. این دیگه اصلا اینقدر پرت اون مخاطب که شما دیگه هر دیتایی بدی قبول میکنه دیگه. من یه نکته رو بگم چون دارم این روند رو ببینید، قبل از شهادت رهبر عزیز و شهیدمون چقدر اینها اومدن گفتن که رهبر انقلاب رفته زیر حرم امام رضا پنهان شده.
بله
چقدر اومدن گفتن که این رهبر انقلاب تو اصلا فرار کرده یه جایی که نمیدونی کجاست،
اصلا کشور دیگه رفته.
اونی که بیت رهبری رو میزنه تا رهبر انقلاب اسلامی شهید بشه، از همه بهتر و دقیق‌تر میداند که رهبر انقلاب مانده در تهران، در قلب تهران و در بیتی که همه میدانند
و جاشو عوض نکرده،
فعالیت سخنرانی ها حسینی، محل صحبت ها و جلسات آغاز،
و حتی در همون بیت هم پناهگاه نداره، تونل زیرزمینی نداره، طبقات نمیدونم منفی 44 و اینا نداره.
خب اصلا اون موقع هم شما اگر بگید یه تونلی بوده، اصلا فرض رو میگیریم روی اون، وقتی که رهبر انقلاب میاد در حسینیه،
بله
در اونجا میاد مینشینه. و اتفاقا این نکته هم بینندگانم دقت کنن، موقعی که تهدیدها دیگه خیلی افزایش پیدا کرد، رهبر انقلاب موقعی که در حسینی مینشست دیگه فاصله قابل توجهی از جمعیت و خودش میگرفت. عکس رو نگاه کنن، تصاویر رو نگاه کنن، قبلا خیلی نزدیکتر بودن مردم، یه فاصله قابل توجهی داد. اگر آقای میخواد بیاد با یه پهبادی من رو بزنه، مردم با یه فاصله
تلفات کمتر بشه.
و هرچند که اون میتونست مثلا رهبر انقلاب از خود حسینی بیاد بیرون بعد اونجا رو بزنه، همش که مثقف نیستش.
بله.
اون میدونه رهبر انقلاب وایساده پای عقاید خودش محکم هم ایستاده، ولی داره به اون بخشی از جامعه‌ای که داخل ایران یا خارج از ایران هستن ولی واقعا افتادن توی یه لوپ و چرخش احمقانه ای، داره این خبر رو میده که رهبر رفته مثلا زیر حرم امام رضا علیه السلام پناه گرفته که اگر ما خواستیم بزنیم حرم از لحاظ افکار عمومی اجازه مانع این اتفاق بشه. بعد اون آدم میبینه که بیت رو میزنن و در اونجا رهبر انقلاب شهید میشه، باز شک و تردید نمیکنه در مورد اون حرفایی که قبلا بهش میدادن. خب این مدل معاویه بود دیگه، این مدل معاویه است که از حماقت ها استفاده کنه،
از جهل به نوعی استفاده
جهل حماقت.
در مورد شهادت عمار هم همینطوره دیگه، که اون روایت فعه باقیه رو این برداشت معکوسش کرد.
بله اصلا یه نمونش همینه. بله عمار و پیامبر فرمود تقتل الفعت الباقیه.
بله.
معاویه به شهادت رسوند عمار رو، لشکرش به شهادت رسوندن. بله. اعتراضا که معاویه مواجه شد گفت من نکشتم، امیرالمومنین آورد به جنگ. که امیرالمومنین به ابن عباس فرمود که برو بهش بگو اگر با این منطق که چون عمار در لشکر من بوده و توسط لشکر معاویه به شهادت رسیده من قاتل عمار میشم، نعوذ بالله قاتل حمزه سید و شاید هم پیامبر بود. این منطق امیرالمومنین خوب ویران کرد. خب این که امیرالمومنین عین عمار، عین عمار، عماره که فقط برای بحث جنگاوریش نبود، عمار خیلی سنش بالا بود موقع.
بله.
جنگ ها.
بله.
برای اون هر صدا روشنگری بود، برای این بود که این ارتش، حالا تعبیری که میخوام برام، چون تعبیر در قرآن هم همین تعبیر به کار برده شده و راحت میتونه استفاده کنه، همین این لشکر احمق ها که در دو طرف ماجرا همیشه هستن، این لشکر احمق ها رو از اون دایره منفعلانه خودش یا فعال احمقانه خودش یا خنثا بکنه نسبت صحنه نبرد، یا اینکه بیرون بکشه. عین عمار اونه دیگه، عین ابن طیهان، عین ذو شهادت، اینا همشون این ویژگی ها رو داشتن. معاویه هم این مدل بود، آمریکا هم این مدل. ممکنه بگیم جای دیگه اینا رو نداره؟ نه، به این شدت نداره. یعنی مثلا چین اگر میخواد بیاد درگیر بشه با یه منطقه دیگه ای، محاصرش هم میکنه و یه سری کار رو انجام میده، خیلی علنی‌تر، خیلی رک‌تر ورود پیدا میکنه و درگیر میشه.
وارد جنگ شناختی یعنی نمیشه.
آره،
روسیه حتی
روسیه نسبت به اوکراین همین مدلی بود دیگه. این حالا حرفای پوتین رو یه مدت ما بیشتر اون موقع نگاه میکنیم. پوتین، من موضعم راجع به روسیه اینا رو قبلا گفتم، امشب یه اشاره میکنم بهش. اون واضحه، مشخصه، میخوام مدل رو بگم.
بله.
اصلا شما فکر کن مدل، گفتم مدل بنی امیه با بنی عباس هم یه پیچی
یه
داره، آره
داره،
یه تفاوتی داره. داره. این به این معنی نیست که
بین کفار هم بالاخره یه تفاوتی،
یه تفاوتایی هست.
بله.
مدل آمریکا و اسرائیل وقتی این دو تا با هم میخورن متفاوته، کما اینکه مدل انگلیسی مدل متفاوت دیگری بود.
بله.
اونا مدلشون اصلا یه چیز دیگه بود، یعنی اونها میومدن اصلا مدلشون این بود که وعده وعیدهای کف زمینی میدادن، یه بخشش هم سعی می‌کردن محقق بکنن. آمریکا این قدم نیست، یعنی آمریکا میگه من برای کمک دارم میام.
بله.
یه لیوان آب به دست اون اختشاش کرده هنوز نداده،
این کارم نمی‌کنه،
این کارم نمی‌کنه، یعنی
تخریب می‌کنه کامل.
خیلی علنی میگه آقا تمدنتون هم از بین میبرم.
بله.
اینو بابا بشناسین دیگه، بابا بدونی با چه مدلی مواجهین، با چه مدلی داریم مقابله می‌کنیم، با چه مدلی داریم می‌جنگیم. دشمن رو خوب اول بشناسین.
و حتی در جایی که مثلا با جنگ هم وارد نمیشه به حسب ظاهر، مثل همین قضیه ونزوئلا، بعد از اینکه آمریکا وارد میشه میبینی کشور دچار اختلال میشه، اصلا
براش مهم نیست،
کشور اصلا فلج میشه،
اهمیتی براش نداره. کوبا رو میگه من بیام اختلال ایجاد میکنم، باش.
کشوری که مثلا خودش نفت داره، صادر کننده نفت ونزوئلا، مثلا دیگه الان میگن آقا صفای یک روزه مثلا 24 ساعت تشکیل میشه توی پمپ بنزیناش.
حتی موقعی که آمریکا و انگلیس، یعنی ائتلاف آمریکایی همزمان در عراق بودن،
در عراق،
مناطقی که تحت کنترل نیروی انگلیسی قرار گرفته بود با مناطق آمریکایی متفاوت بود رفتارشون. هر دو پلیدن و مثل بنی امیه و بنی عباسن، ولی بالاخره مدل یه تفاوتایی با هم دیگه داره. نکته بعدی اینه که مدل معاویه داشته و الان هم طرف مقابل ما داره، اینه که جنگ بدون پایان، یه بار گفتیم با درگیر کردن اکثر، یه دونم جنگ مستمر و بدون پایانی که این استمرار و بدون انتها باشه. معاویه هم این مدلی میجنگید، یعنی وارد یک درگیری و نظام اصلا نمیخواست اون به نتیجه برسه، یا باید نتیجه 100% قاطع می بود که توانش رو نداشت،
یعنی از بین رفتن طرف مقابل،
یا اینکه همچنان باید درگیر باقی بمونه. ببین واقعا جمهوری اسلامی نشون داده که این کارو نمیخواد بکنه، یعنی به دنبال استمرارش یک درگیری بعد از اینکه شروع شد نیست،
حداقل با امریکا که نیست، یعنی
با امریکا نیست، حتی با اسرائیل هم بعد از جنگ 12 روزه اون جنگ رو ادامه نداد خودش، حتی با صدام هم این کارو نکرد، یعنی بعد از 8 سال دفاع نه، استمرار دفاعی هر لحظه اون جدا، میخوام بگم استمرار جنگی که در میدان آتش که شعله ور شده رو ایران به دنبال نیست که هی بخواد مستمر بکنه،
یه حد یقفی براش میذاره.
آره یه حد
بالاخره یه یقفی وجود داره، ما یه تو یه جای توقف میکنیم بالاخره،
ولی طرف مقابل آمریکا واقعا این مدلی نیست. یعنی حالا اینکه میگیم آمریکا، یه زمان داریم آمریکا به معنای یه مدل حالا اصطلاحا تمدنی داریم میگیم، یه زمان داریم در مورد رؤسای جمهورش با تقسیم بندی جمهوری خواه دموکرات صحبت می‌کنیم، مثلا در مورد اشخاص صحبت می‌کنیم، ولی این با یک تلورانس کم و زیادی همیشه انگار اینجوری بوده. شما این عراق رو ببینید چقدر طول کشید بیاد بیرون.
بله.
اصلا اومده بیرون هنوزم
نه. نیومده.
شما ببینید مدلش، مثلا نگاه کنید توی افغانستان چه اتفاقاتی افتاد. حتی موقعی که مجبور شد بیاد بیرون از افغانستان آمریکا، باز حرفایی رو می‌زد که آقا پایگاه رو بعد برگردونیم، دوباره ما برگردیم با آمریکا. کار دیگه هم نداره، باز همچنان دنبال اون استمرار هست. این چند مدل، مدل معاویه است که تو طرف مقابل هم میبینیم. ببینید البته آمریکا همه جا هم این مدلی صرفا وارد نمیشه، طبیعیه که همه جا، ولی اونجایی که احساس میکنه زورش نمیرسه، معاویه هم هر جا که احساس میکرد زورش نمیرسه که طرف مقابل لشکر امیرالمومنین اینطوری رفتار میکرد. آمریکا توی قضیه ایران الان این مدلی رفتار کرده، تا الان رو در رو نشده با نیروی ایرانی، دور میزنه، هواپیما بفرسته بزنه، تو بی دو تا دلتون بخواد ترامپ بفرسته بیاد یه سری جا رو تخریب بکنه، هواپیماشو بخواد بفرسته بیاد، ناواش هم بخواد بفرسته که البته هنوز خیلی دور وایسادن، از دور بخواد بیاد شلیک بکنه و چه کار بکنه، ولی نیروی زمینی رو برای ایران تا الان وارد کار و خدمت نکرده. اون نمونه هم که در جنوب اصفهان رخ داد دیدیم که انقدر سری جمع کرد رفت که نتونست کامل جمع بکنه و مجبور شد بمباران بکنه هواپیما و حتی هلیکوپترهای خودش رو. در مورد منتها آمریکا در مقابل شوروی این مدلی بود، چون احساس میکرد زورش به شوروی نمیرسه که خود کار رو تمام بکنه، وارد جنگ مستقیم نمیشد، مثل جنگ سرد شد.
جنگ سرد شد دیگه بعد از.
در مورد عراق گفت من زورم میرسه، چون هم صدام دیگه محبوبیتی نداشته بین مردم عراق، هم اختلافات کردها سنی ها شیعیان رو میتونست شعله ور بکنه،
از لحاظ بین المللی هم دیگه جایگاهی،
آره دیگه جایگاهی نداشت. صدام فراموش نکنید موشک زد به سمت مثلا رژیم صهیونیستی، از اون مثلا ورود زمینی گفت من پیدا میکنم، خیلی سریع گفت ورود زمینی پیدا میکنم، این فاصله ای نداشت. اعلام جنگش با ورود زمینی تقریبا فاصله ای نداشت، خیلی سریع ورود.
ارتش اون انگیزه رو نداره بخواد دفاع کنه.
آره همین رو جمع شد. در مورد حتی ونزوئلا، ونزوئلا میگه من میرم ماجرا رو جمع میکنم، رئیس جمهورش رو با همسرش هر کدوم از افرادی که بخوام برمی‌دارم میارم، باز اونجا میگه من ورود پیدا میکنم. خب بقیه شو دیگه میدونم چطوری بچینم و پیش ببرم از لحاظ اقتصادی و سیاسی اینا. در مورد ایران مثل معاویه است، هنوز که هنوز 54مین روزه به نظرم از جنگ شروع شده الان و آمریکا اومده وسط، ناوهاش که در دورترین موقعیت‌های ممکن ایستادن، هواپیماهاش که میگن رادار گریزه که داره میفرسته بیاد بزنه و فرار بکنه بره، نیروی زمینی رو به کار نگرفته، حتی نیروی دریایی برای که اینقدر نزدیک بشن که با توپخونه بتونه خاک ایران رو بزنن جلو نیاورده. دو تا ناو آبی خاکی داره دیگه، هنوز وارد چرخه‌ای نکرده که بخواد به محدودی بخواد نزدیک بخواد بشه. این مدل، مدل آمریکاست، هنوزم ادامه داره. خب این هنوزم ادامه داره، احتمال داره در آینده مجبور بشه مدل رو عوض بکنه. اینو من بگم، البته اینو یه اشاره بکنم، مدل اسرائیل چی انگار؟ مدل اسرائیل انگار مدلش متفاوت با آمریکاست و آتشین و خشنه دیگه، یعنی میگه من یه ضربه کوبنده رو باید بزنم و ضربات ریز رو بعدش ادامه بدم. آمریکا معمولا دنبال اینه که ما یه جوری ضربه محکمی بزنیم بعد دیگه با مدل نرم پیش ببریم اهدافمون رو اونجا، هی مدام دیگه نخواهیم هی پامون رو باز بکنیم به درگیری. رژیم صهیونیست اینطوری نیست، میگه ضربه محکم رو من میزنم بعدش هم دوباره شروع میکنم با پازل های آتشین جواب طرفو میدم و کنترلش میکنم مدام با آتش.
قرارداد جایی که جا داره من میزنم،
تا جایی که جا داره میزنم،
تا جایی که طرف...
جنگ با عرب مصر این مدلی بود، همین الان سوریه همین مدلیه. سوریه میگه نظام حاکمی که من نمیخواستم رفته، یه نظامی اومده که جلوی من داره واقعا تا کمر خم میشه، اصلا سجده میکنه جلوی من، ولی باز دست از آتش بر نمیداره مقابلش. لبنان هم شما ببینید جدای مقوله حزب الله الان دیگه نخست وزیرشو رئیس جمهورش دیگه اینقدر خدماتی که نمیتونن به خود لبنان ارائه بدن و دارن به آمریکای اسرائیل ارائه میدن، ولی رها نمیکنه، اسرائیل رها نمیکنه لبنان. مدلشه این مدل اون یهودیزه شدنش بیشتر از مدل آمریکاییه. آمریکا داره یه درسهایی رو از جنگ‌های جهانی هم برای خودش لحاظ میکنه، به خاطر این یه مقداری اختلاف در شیوه جنایت اینها وجود داره. تقسیم بندی بکنم الان مدل آمریکا در مورد ما چیه؟ یه مدل فشار از دوره که اون حملاتی است که از دور بیسته بعد بزنه.
بله.
یه مدل مذاکره از نزدیکه. ببینید هر چقدر که آمریکا در جنگ به ما میخواد دور بیسته و زمینی به ما نزدیک نشه، حداقل تا اینجای کار زمینی به ما نزدیک نشه، همیشه دوست داشته که مذاکره از نزدیک باشه. یعنی مذاکره بدون واسطه باشه، مذاکره رو در رو باشه، ما با ایران مذاکرات زیادی داشته باشیم، ساعات بیشتری رو در بر بگیره. مذاکره از نزدیک، ضربه از دور.
این رو برای خودش برد تلقی میکنه، کشوندن ایران و مذاکره رو برای خودش
عیانه. ایران الان خب ظاهرا مذاکره مستقیم رو انجام داد، ولی یه وقتی انجام داد که دیگه آمریکا نتونست نقدش بکنه. این پایگاه آمریکایی وقتی که زیر بار فشار آتش ایرانه، وقتی که حالا مذاکره سه جانبه، به یه معنا سه جانبه مستقیم شاید محسوب نشه، چون من نمیدونم چی نشه نشستن و اینا رو به چه شکلی بوده، بعدن باید بیان خوده.
ولی مدل عمان نبود دیگه.
نه مدل عمان نبود.
اسلام آباد فرق.
فاصله اینطوری نداشتن رو هم طبیعتا، ولی دیگه نتونست اونو برگرسته بوده. خیلی دوست داشت قبلی که بسوزه این فرصت ازش استفاده بکنه، بگه من ایرانو مجبور کردم بیاد. دیگه نمیتونست بگه ایرانو مجبور کردم بیاد.
آره.
بشینه. و اینطوری مذاکره کنه. و نکته بعدی اینه که حرافیه بدون توقفش هم ادامه داره، مثل معاویه. معاویه من چقدر چند تا خطبه راجع به توحید داره، چند تا خطبه راجع به الهیات در مورد نبوت در مورد قرآن داره، چقدر حرف سیاسی داره. البته یه تعبیری هم نقل از معاویه است، انی لم احاربکم تصوموا و تصلوا انما حاربتکم اطعمرو علیکم. من با شما میجنگم اصلا برای که فقط حکومت کنم بر شما، به زور من نمیخوام بیام اینجا حکومت بکنم، یا اینکه بخوام میگم برای نماز و روزه
به بهشت ببرم.
ان شاء الله نمیخوام ببرمتون بهشت.
اصلا کلا نمیخوام ببرمتون بهشت، حالا چه باش علاق چی بیش علاق، من کلا میخوام بر شما حکومت دنیایی کنم.
حکومت یعنی با شلاق جهنم میبرمتون، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید.
ولی جهنم میبره،
جهنم میبره، با شلاق میبره دیگه.
آره.
خب گاردین اومد گفت حرفیای ترامپ اومده این وسط کار رو بین آمریکا و ایران خراب کرده، وگرنه ممکنه به نتیجه برسه در قبال مذاکرات. ببینید مدل دیگه‌اش، خب الان توی دریا رفته رو مهار دریایی با این مسئله محاصره، تحریم اقتصادیش هم که از قبل بوده، و یه چیزی هم داره از اسرائیل یاد میگیره، این که بگه من به اهدافم رسیدم. اسرائیل اینجوری بود، هر اتفاقی که میافتاد میگفت من به اهدافم رسیدم. آمریکا قبلا معمولا اینطوری رفتار نمیکرد، مدام سعی میکرد که بگه من ضربم رو زدم ولی به اهدافم با اسکلال مذاکرات و دیپلماسی و تغییرات سیاسی به نتیجه میخوام برسم. یکی دو مورد ما دیدیم که انگار اومده گفته آره به اهدافم رسید. یکی دو مورد نه، یکی دو موضوع رو داره مدام میگه به اهدافم رسیدم. حالا گزارش مثلا میان میدن که آقا 50% مثلا موشکای ایران، توان موشکی ایران هنوز باقی مونده. یعنی چی؟ یعنی 50% توان موشکی ایران از بین رفته و 60% توان پهپادی ایران باقی مونده. یعنی چی؟ یعنی 40%
از بین رفته.
آقا یه دو تا 4 تا 100 تا موج موشکی داشته ایران دیگه. اگر شما این 50% و 60% که باقی مونده رو، 60% پهپادی 50% موشکی رو کنار هم بذاریم،
بله،
میشه حدود 110 تا موج دیگه. شما که میگی تو این 100 تا موج عملیات هم ما آخ نگفتیم، مشکلی پیش نیومد برامون، بعد یه مقداری بعض از نیرومون زخمی شدن، همه هم که روی هوا پدافند زد، خب چرا ادامه ندادید؟ شما الان چند روزه وارد آتش بسیم کنم؟ 14-15 روزه.
بله.
ادامه میدادید، ضرب هم میبردید بالا، ما هم موج موشکیمون رو بیشتر میکردیم، دیگه آخراش بود دیگه،
تموم میشد دیگه، تموم
میشد. چرا ادامه ندادید؟
مهمات تموم میشه دیگه، انبارا خالی میشه دیگه.
حرف هایی که آمریکایی ها میزنن رو فقط طرف باید بخونه و از رو جملاتش فرار کنه، بمونه فکر بکنه، نمیشه، سخت میشه برای کسی که داره میخونه. مگه میشه اینقدر حرف خارج از واقعیت بگی؟ نمیگیم با اون چیزی که ایران اعلام کرده ها، میگیم با حرف خودتون. شما که میگید 100 تا موج موشکی رو ما نابود کردیم، اجازه ندادیم اصابتی بشه، خیلی بعضی سربازمون زخمی شدن، اینا رو هم منتقل کردیم، هنوزم رینگ های پدافندیمون سر جای خودش باقیه و آسیبی هم ندیدیم. تو که در مورد 100 موج ما اینو میگی، با احتساب 50-60% که خودت میگی، ما نهایتا میتونستیم 110 موج دیگه بزنیم. نهایتا یعنی تو اگر نمیتونستی در خلال جنگ هیچ ضربه‌ای به مراکز موشکی و پهپادی ما بزنی، 110 تا موج دیگه، خب اونم تحمل می‌کردی دیگه. تو که انقدر خوب تحمل می‌کنی 100 تا موج موشکی رو، صد ده تا دیگه هم تحمل میکردی، تمام بود کار اینا. باور نکردنیه، دیروز آمده ترامپ گفته که نیرو دریای ایران برای انومین بار. یه مدت هی میگفت ما مرکز هسته ایران رو نابود کردیم، هر وقت میخواست شروع کنه صحبت کردن، یعنی به جای به نام خدا میگفت ما مرکز هسته ایران رو نابود کردیم. الان هی میگه که نیرو دریای ایران رو نابود کردیم. خب اون که گفتی مرکز هسته ایران رو نابود کردیم، هنوز داری دنبال مذاکره ای در موردش، معلوم شد حرفت چی بوده. الان هی میگه نیروی دریای ایران رو نابود کردیم. ترامپ شخصا دیروز اومده گفته فقط چند تا قایق کوچک، قایق تندرو جو مونده، اونا رو هم میزنیم. بابا بزن خب، چرا داری رحم میکنی این وسط؟ اگه واقعا مثلا 5 تا 10 تا 15 تا قایق تندرو مونده برای ما. حالا یه نکته دیگه هم اینه، اگه ما کلا مثلا 5 تا 10 تا دونه قایق تندرو باقی مونده، تنگه هرمز چرا هنوز بسته است؟ خب بیا رج و ناوا رو بیانی ببریم
با دیگه. چه ابزاری تنگه بسته است؟
بیا رجید دیگه. شما 3 4 تا 5 تا 10 تا قایق تندروی ایران رو اگر بزنی بر اساس محاسبه خودتون، یه مقدار دیگه هم بجنگی، هم سیستم دریایی ما، هم سیستم هواییمون هم که گفتی نابود کردی، گفتی سیستم هوایی هم که همون اول گفتی نابود کرد، همه رو نابود کردی رفته دیگه. پس الان درگیر چی تو؟ گیر دروغتی، داری دروغ میگی. چون داری دروغ میگی، مثل مدل معاویه، با داری دروغ میگی. این مدلیه که اونا دارن با ما میجنگن و درگیر شدن. اما خب الان اونا مدن یه محاصره روی محاصره گذاشتن، یعنی ما کنترل داریم میکنیم خلیج فارس رو و از یک حق خودمون که تا الان استفاده نکردیم، بد عادت شده بودن بقیه، داریم استفاده میکنیم و اتفاقا داریم کمش هم استفاده میکنیم، چون مسئله که اتفاق افتاد در خصوص خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مسئله خیلی فراتر از اینه که ما بخوایم بگیم تنگه هرمز رو کنترل میکنیم. یه بخشش سیلی های متوالیش رو خوردن، از این به بعدش هم تصمیم با ایرانه که ببینه چطوری میخواد با اونا مراوده کنه. اما این تنگه هرمزی که ایران کنترل کرد رفت و آمدها رو در اونجا، آمریکا اومد گفت من که نمیتونم این مدل کنترلی رو از بین ببرم، میام یه محاصره بزرگتری روی اون وضع میکنم.
خب اجازه بدید این بحث تنگه رو ما یه نقطه بذاریم. بله. که دوستان به من اشاره میکنن که حالا میام برنامه رو ببینیم که هم تماس هم داریم که بحث تنگه و آنچه که الان داره اتفاق میفته، این بحث محاصره دریایی رو انشالله حالا باز استفاده هم خواهیم کرد و اون فکت هایی که شما دارید رو به صورت مفصل تر در بخش دوم بررسی کنیم. با اجازه شما یک میان برنامه ببینیم دوستان و عزیزان با ما همراه باشید. برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد و تماس های ما هم برقرار خواهد بود. بفرمید.
ما حسین علیه السلام تبدیل مثلی لایو با لایتی، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
به نام کربلا، به نام علقمه، به نام کربلا، به نام علقمه، به عشق کشوره بگو یا فاطمه. علم بالا بالا همیشه پا بر جا، حسین حسینی میمونه کسی که میگه یا حسین. بشه انشاءالله شهادت تقدیرم، حسین حسینی میمانم، حسینی میمی، حسین من مثل حسین قفلت نکنم، با مثل یزید بیعت نکنم، من زینبیم قاموس منه اینجا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت عالی است عجل الله تعالی فرجه شریف، کماکان در خدمت جناب دکتر حسینی هستیم. منتها تماس ما برقرار است، یک تماس داریم، فکر میکنم آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستن. اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام و وقت بخیر دارم، بفرمایید.
سلام علیکم مجدی محترم.
علیکم السلام.
همچنین کارشناسی از این آقای دکتر حسینی، شب شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکر، وقت شما هم بخیر باشه.
سلام برم
استاد. ببخشید من راستش یادم افتاد که یه زمانی امام خمینی رحمت الله علیه جلسه ای داشتن، صدام یه چیزی گفته بود، امام فرمودن که این نام یه صدام را بخوانید و بخندید، و بعد فرموندن که صدام اشعر شعرهای عرب است. حالا من این افاسی، این قاضی کریه منظر و با این صدای ناهنجار شعرهای گفته، راست شک کردم که راستی این شیوخ عرب فتوحاتی داشتن که شما نگفتین تو برنامهاتون. تو راستی
کیو فرمودید؟
افاسی که این
ماشاءالله افاسی
کویتی هست.
من وقتی بستم که یه دفتر پیش گوش میاد گفتم بابا اینقدر ما قاری داریم این صدا کریهین، من خوشم نمیاد. حالا میگه بابا اون ده سال پیش گفتی آره این صداش خوب نیست. حالا راست راستی این به صلاح رو آز و سلاتین که میگم یکیش این هست. بله. اگر ممکنه یه توضیح بفرمایید راست از یه گوشه کنار ممکنه اینا فتوحاتی داشتن و ما نفهمیدیم. چون این حمد و ثنایی که کرده است اینا، آدم یا خود شک میکنه که راست راستی چه خبری بوده، اینا چه اقدامی کردن، چه هنری به خرج دادن در ارتباط با جمهوری اسلامی که اینقدر کتک خوردن، موشک خوردن و بازم این براشون مدح و ثنا گفته. سپاس از برنامه شما استاد، ببخشید جا اسمش خالی بود که کراهتش بیان بشه اینجا و یه لعنتی براش بفرست.
متشکرم جناب آقای محمدی، ممنونم از تماسی که گرفتید و اشاره‌ای که داشتید. بله
این هم سعی کردم. آره این آقای مشار الافاسی که صدا و سیما ما هم البته تا قبل از این اتفاقات پخش میکرد نشیدهاشو،
بله،
صداش در ظاهر صدای خوبیه، یعنی مثل همون خوارجی که قرآن خوب میخوندن. بله. صداش صدای خوبیه. ایشون اومده یک نشیدی خونده که ماشاءالله مثلا کشورهای عربی منطقه دولت‌هاشون ماشاءالله به اونا پیروز شدند و اینها، و قبلا هم البته در خصوص جنگ یمن این آدم من یادم اون سالها که رفت به صورت نمادین سوار یکی از این هواپیماهایی شد که عربستان حمله میکرد، کودکان یمن رو اینطوری به خاک خون میکشون.
اصلا کلن اهل نمایش و شو هست، کلن همچین آدمیه،
یوتیوبر دیگه.
بله.
حالا این شخص فهمه که آیا اینا فتوحاتی داشتن ما بیخبریم. خب فتوحاتشون بخشش همونیه که برخی از کشورهای منطقه توی جنگ 40 روزه اومدن اعلام کردن ما پیروز شدیم. البته این مسبوقه به سابقه است. یک شخصی اومده بود، ابن تیمیه حرانی میگه که شجاعت فقط این نیست که در میدان نبرد بخواد طرف بجنگه، که یه بخشی از شجاعت همین که طرف همین دعا میکنه. این مدل بله زیاد دعا کردند حاکمان سعودی برای نتانیاهو، برای ترامپ زیاد دعا کردن. اگر اون ملاک رو بیاریم از صدر اسلام که اون یه نوع دلاوریه، اینا هم پیروز شدن در دعا کردن، پیروز شدن. منتها اون مدل دعا کردن نتیجهش اگر این بود که این همه پایگاهشون بخوره در شرق و غرب منطقه و از تنگه هرمز باز نشه، اینو پیروزی اگر میدونن ما هم میگیم باشه، شما گفتید ما پیروز شدیم، ما هم میگیم شما پیروز شدید. ولی اصلا ببینید توی مذاکراتی هم که بحثش بین ایران و آمریکاست، دو طرف نیستند. یک، رژیم صهیونیستی نیست. دو، تمام این دولت‌های منطقه عربی و حکومت‌های وهابی نیستند.
دیگه محو شدن اینا اصلا.
ایران و آمریکا دارن دو تا قدرتن، دارن با هم دیگه می‌جنگن و دارن با هم دیگه صحبت می‌کنن، اونا می‌خوان مذاکره کنن یا نکنن. اینا چی میگن این وسط؟
با اینکه مذاکرات در اسلام آباد و پاکستان هم رابطه خوبی با اینها داره، با عربستان هم حتی پیمان داره،
بله پیمانم امنیتی دارن،
با این حال مثلا دعوت نکرده، نگفته که آقا بذارید حالا عربستان هم مثلا باشه، حالا یه نفری
یه کار بالا گرفته. اینها دیگه خیلی
محلی از اعراب ندارن
که بخوان اصلا بیان بیان مثلا بخوان یه بله در همین حد که آقای عباسی برای امارات بخونه، برای عربستان بخونه،
یه چیزی بخونه برای کویت
اینا. ما وقتی میخونیم، وقتی میگیم باید برخواست
یا بزن که
مداح شیعه میگه باید برخواست، میگه بزن که خوب میزنی، صد موج موشکی بوده، صد موج، نه صد دونه ها، صد موج موشکی بوده.
بله.
درش پهباد بوده، موشک کروز بوده، موشک هایپرسونیک بوده، همه اینها انواعش بوده. خب شما هم اگر میخواید بیاید بگید آقا ما بردیم، اعتبار حرفتون به همون اندازه است دیگه. اگر ما گفتیم اینه، هنوز کف خیابونا رو ببینید، واقعا داره شلوغ‌تر، حداقل تهران داره شلوغ‌تر میشه. یعنی یه مقدار تحلیلش برای خود منم سخت بوده که چرا داره شلوغ‌تر میشه. و اگه یه زمان یه شوک‌های محرک‌هایی وجود داشت طبیعی بود، چرا داره شلوغ‌تر میشه خیابون‌ها؟ خیلی عجیبه. یعنی من خود من دیشب نیمه شب 2 ساعت توی ترافیک خیابون انقلاب فیز بردم، گیر نکردم، من گیر کردم، هدف من بوده که برم، من مردمیم دیگه، 2 ساعت نیمه شب بامداد. تازه این که دارم میگم شاید 1 ساعتش فقط از فاصله مثلا میدون امام حسین تا فقط میدون فردوسی، شاید 1 ساعتش بیشتر اون فاصله، اونم با 4-5 لاینی که باز شده بود از بی‌آرتی هم تعطیل شده که ماشینا بخوان به اون سمت برن. یه طور که داشتم این پیروزی قدرت ایناست. این که شما بخواید بیاید با صداتون یه چیزی رو بخونید، این که پیروزی براتون نمیاره، آوازتون رو بخونید، باشه زیاد آلبوم بدید بیرون. اینا یا کشورها دولت های عربی بیان کنار وایسن، فلان الان داد اوضاع خوب نیست، به نفعشون نیست، دو طرف آره درگیرن، دو تا قدرت بزرگن، اینا کنار بیستن، فلان نظارگر باشن که چطوری داره دود از اون جغرافیه که در اختیار دشمن قرار دادن بلند میشه.
خب
این تنگه هرمز گفتم من،
بحث تنگه رو بفهم،
آره توضیح بدم. ببینید اوضاع در تنگه نگران کننده است یا نگران کننده نیست، من کاری ندارم با هر تحلیلگری که هر چیزی که میخواد بگه، توی این مرحله نگران کننده است و میتونه نگران کننده باشه. چرا؟ یه قاعده رو میگم، اینو عزیزان بیننده یه مقداری روش دقت بفرمایند. تا الان اتفاقاتی که در حوزه انرژی افتاده،
بله،
در حوزه توزیع انرژی بوده، نه در حوزه تولید انرژی
و استخراج نبوده.
آره استخراج هم بخش
استخراج و تولید
پروسه تولیدش بوده. در حوزه توزیع انرژی ما در مورد تنگه هرمز کاری که می‌خواستیم انجام دادیم. هنوز در خصوص مسئله تولید در مورد توزیع انجام دادیم، طرف مقابل هم داره انجام میده. یعنی ما محدودیتی اعمال کردیم در تنگه هرمز، او هم محدودیت اعمال کرده برای ما. حالا چقدر موفق بوده یا نبودهش کار ندارم، میخوام اعلام رسمی رو بر اساسش فعلا بگم، یا آماری هم وجود داره که چقدر دو طرف موفق بودن یا نبودن. ایران آمد در خصوص حوزه انرژی یه برگ برنده جدیدی مطرح کرد و اونم این بود، گفت اگر نظام توزیع ما رو مختل کنید، نظام تولیدتون رو مختل می‌کنید. یه زمان شما مخزنی رو به هدف قرار میدید که این مخزن در کنار مخازن دیگه بوده، نظام تولید و توزیعش درش انسدادی اتفاق نمیفته، ولی یه زمان هستش که کار به تولید میکشه. چطور؟ طرف مقابل هم هنوز تولید ما رو هدف قرار نداده ها. این جزیره خار که هنوز مراکز تولید و ذخیره انبار نفت ما هنوز مورد هدف قرار نگرفته.
آنچه که مورد هدف قرار گرفت پتروشیمی ها بودن.
پتروشیمی ها بودن. یعنی یک شاخه ای از مسئله که اونم خب باز مسدود نکرد. ما اومدیم گفتیم پتروشیمی ها رو تا اطلاع ثانوی صادراتش رو متوقف کردیم تا اینکه نظام توزیع داخل بالانس باشه.
پتروشیمی در واقع اون چرخه ثانویه است.
ایران اعلامی که کرده الان اینه. اگر
این کجا اعلام شد؟
این رو من همین الان تایید کردم، یه جستجو زدم، یه بار مسئله قرارگاه خاتم الانبیا بود که فرمودید، یه بارم اون اکانت منتسب به سردار موسوی، سید مجید موسوی، که حالا یه سری حرفا اینجا هست که اکانت مال ایشون نیست و منتسبه، ولی خب برخی از حرفا منعکس شد در خبرگزاری داخلی، محل بحث و چی قرار گرفت.
یعنی اقدام پیش دستانه انجام بشه.
ببینید اقدام پیش دستانه باز نمیتونیم اینطوری اسمش رو بذاریم، بعد بگیم اقدام تکمیلی. به خاطر اینکه اونها اگر بخوان بیان الان، آمریکا اگر بخواد بیاد، من یه توضیح بدم اینو، چرخی ما الان تو چه مرحله ایه. ببین از 24 فروردین ما آمریکا اعلام کرد که من ایران رو از لحاظ دریایی محاصره، یعنی خلیج فارس رو محاصره کردم، ایران رو هم محاصره کرد، چون میگه با بقیه نفتکش ها اینا کار ندارم، اونا رو ما جلوشون رو داریم میگیریم و چک میکنیم. در مورد ایران گفتش که اجازه صادرات و حتی وارد شدن کشتی ها و نفتکش ها رو برای اینکه بخواد بارگیری کنه این اجازه رو بهش نمیدن. اون چیزی که من متوجه شدم و فهمیدم چیز ساده ای هم هست اینه که یک نظام استخراج نفت وجود داره. خب نفت رو باید پالایش بشه بعدش بره تو مدل صنعت پتروشیمی و اینا. البته این من از متخصصین چند بار صحبت کردم، یعنی شاید چند ساعت صحبت کردم، من گفتم به زبان ساده توضیح بده، منم سوالات هم پرسیدم.
بله.
ولی استخراج شما دارید که این استخراج باید استمرار داشته باشه،
نباید
یعنی
باشه.
آره مثل شیر آب نیست بگی باز میکنی استفاده میکنی بعد دوباره میبندی.
آره هر وقت بخوای بتونی ببندی.
اصطلاحا اون مخزنی که شما دارید ازش استفاده میکنی پر میکنی، اون مسیری که دارید استخراج میکنید اگر استخراج شما استمرار نداشته باشه مسدود میشه و هزینه مجددی شما باید
برای بازگشایی
بپردازید. بله. تا یک مدتی هر کشوری به تناسب ایران باشه، عراق باشه، کویت باشه، هر جایی که باشه تا یک دوره‌ای مخازنی رو داره که اون استمرار استخراج رو میتونه ادامه بده، یعنی نفتکشش هم حرکت نکنه مخازن رو پر میکنه بعد از مخازن منتقل میکنه به نفتکش برای حرکت کردن.
اصلا انبار میکنه.
انبار میکنه بعد. ایران روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت استخراج ظاهرا روتینش بوده اصطلاحا در ماهای گذشته 1.5 میلیون بشکه نفت. با توجه به اینکه ایران برآورد میشه، اون مخزنم رو زمین انگار دیگه میبینن دیگه، یعنی امکانه یه برآوردی ازش هست، یه گزارش ها و مصاحبه داخلی هم در این زمینه، ما 20 میلیون بشکه نفت رو میتونیم ذخیره بکنیم.
بله.
یعنی همچنان اون چرخی استخراج خللی درش وارد نشه، حدود 2 هفته ما میتونیم استخراج بکنیم و ذخیره بکنیم.
بله.
آمریکا هنوز به اون مخازن ما ضربه جدی نزده. من یه چیزی رو فکر میکنم، امیدوارم اتفاق نیفته، واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی ما نمیتونیم اون چیزی که بهش میرسیم و مهمه، یعنی یه بخشی از پازل تحلیلی که میخوایم بگیم رو به مخاطب نگیم. من فکر میکنم که آمریکا ما رو برده توی مدل محاصره که هرچند یه سری نفتکش‌های مدل رد میشه اما عموما مخزن‌ها رو پر بکنیم.
بله.
برای اینکه وقتی درگیری از تمرکز از روی نظام توزیع رسید به نظام تولید، ما 20 میلیون بشکه نفت ذخیره شده داشته باشیم که مورد هدف آمریکا قرار میگیره.
اماده اشتعال باشه و سر و صدا هم ایجاد
سر و صدا میکنه، ضرر مالی هم وارد میکنه. خب دست ایران تو این زمینه هم بسته نیست. نه اینکه بگیم پدافندی داره که لزوما بتونه مقابله بکنه با یه همچین اصابتی. نه، ما اصلا باید بذاریم برای اینکه مخزنی که در جزیره تو هست مورد اصابت قرار گرفتنش خیلی ساده است.
خب حالا بخش نظامیش رو قبل اینکه بخوایم بررسی کنیم، تو همین بخش نفتی ما راه دیگه صادراتی پس نداریم؟
نه نداریم. صادرات نفت نه ظاهرا نداریم.
خب کشورهای خلیج فارس چی؟ اونها هم همین مشکل رو برخورد میکنن؟
خیلی نه. ببینید یعنی همشو بگیم کشورهای حاشیه خلیج فارس به مسئله میخوره. یه بخش مثلا عراق بود که آقای مجیدی توضیح داد، امارات از سمت بیرون تنگه، یعنی از سمت شرقی
جبل علی فکر کنم دیگه.
آره
همون خط لوله کشیده.
آره اونجا از بندرش میتونه انتشار نفت اونا رو بذاریم کنار. خود عربستان خط لوله نفتش روزی 7 میلیون بشکه رو میتونه منتقل بکنه به دریای سرخ
به سمت غربی. در
سمت غربی بین جنوب ایلات با منطقه باب المندب، حالا وضعیت اینترنت تو ایران یه طوری بود من نتونستم گوگل مپ بیان روش توضیح بدم، اونجا منتقل میکنه به اونجا بارگیری میکنه میره، یعنی فقط محل بندرش متفاوت میشه که از طریق خط لوله میتونه این کار رو بکنه. این چیزیست که روی کاغذ میتونه این کار رو انجام بده، منطقه قطعا اگر جمهوری اسلامی ایران وارد یک مرحله از درگیری بشه که نظام تولید نفتش بخواد آسیب ببینه و متوقف بشه، چون اعلام هم کرده من نظام تولیدتون رو مختل میکنم تو منطقه، اونجا آسیبی که به طرف مقابل میرسه عمیق‌تر تا آسیبی که به ایران میرسه. به چند دلیل.
بله.
یک، ما سالهاست آمدیم گفتیم درآمد حاصل از نفتمون رو مستقیم تزریق نمیکنیم به عنوان بودجه، میره تو صندوق توسعه ملی، از اونجا یک مبالغی میاد بیرون و میاد توی بحث تخصیص بودجه هایی که داریم، یعنی چون زیر بار تحریم بودیم و اینها خیلی بازی زیاد در آوردن با نفت ما. فروش نفتمون یه دوره هایی به 300 هزار بشکه در روز میرسید.
خیلی ناچیز.
خیلی ناچیز. دوره آقای روحانی مثلا به این مرحله رسیده بود. 300 هزار و 500 هزار تا که برای یکی از مسئولین مستقیم اون قیادمه پرسیدم که حالا اون شرایط ما گذروندیم.
تازه معلوم نیست پولش برمیگشت برنمیگشت.
اصلا پولی برمیگشت.
شدتی آره. اصلا
ما اونا رو پشت سر گذاشتیم. خب. طرف مقابل چی؟ نکته بعدی هم اینه که ما سالهاست نظام درآمدی خودمون رو از آنچه که نفت صرفاً باشه واقعا فاصله دادیم. فاصله دادیم. یه آمار من خدمتتون میگم، این آماری بود که آمار دولتی بود که احصاء شده بود، نه آمار رسانه‌ای. فکر میکنم 4 یا 5 سال پیش بود که قطعا کارشناسانش برخط بهتر اطلاع دارن تا این آماری که ما الان چند سال گذشته بنده است. حدود 40% از درآمد ما متمرکز بر نفت و فرآورده‌های نفتی بود.
بله. 4-5 سال کمتر از 50 رسیده بود دیگه.
ما دوره سخت رو گذرم. ما همین الانش تو مدل تحریمیش هست. یعنی ما خیلی الان نمیتونیم رو نفتی که بناس از خلیج فارس صادر بشه حساب باز بکنیم. داریم فقط حوزه انرژی و نفت رو میگیم. بقیه کالاها اون سر جای خودش. ولی طرف مقابل اگر ضربه بخوره، آیا جبران کردنش ممکن هست برای بازار جهانی یا نه؟ یه مقدار ساده تر بگم.
بله.
انگار ایران یه برنامه‌ای داره، میگه اگر بناس من ضربه‌ای بخورم در بله. نظام تولید انرژی، بناس یک ضربه‌ای بخورم، چنان ضربه‌ای وارد میکنم
بله.
که اونهایی که طرح‌ریز وارد کردن ضربه به من بودن خودشون مجبور بشن بیان وایسن سر صف، بگن خود ما سرمایه گذاری میکنیم نظام تولید و توزیعتون رو درست میکنیم به ما نفت بفروشید. اون تو اون موقع دیگه قیمت نفت این قیمت نیست
قطعا
و هر کسی هم نمیفروشیم. همین که الان نمیفروشه ایران، نظام تحریمی حاکمه بر فروش نفت ایرانه، ولی به هر کسی هم نمیفروشه ایران، یعنی باج نمیده در موردش، اون موقع خیلی شرایطش سخت‌تر میشه. چیکار میخواد بکنه طرف مقابل؟ به نظرم به این مسئله خیلی وابسته است در قضیه تنگی هرمز، فلزا همین الانش تنش ها کنترل شده است. ما که رفتیم گرفتیم کشتی از اونا نفتی شدیم، اونا هم که قبل از ما اعلام کردن میخوان نظام تحریمی دریایی و محاصره دریایی اعمال کنن علیه ما. آمریکا یه مقداری داره، من فکر میکنم این احتماله، خیلی بعد این جملات زیاد بگیم تو صحبتمون اشتباه نشه با خبر، آمریکا یه جایی من فکر می‌کنم که داره فضا میده که ایران واقعاً در محاصره کامل نباشه که کار به این مرحله بعدی نرسه.
کجدار و مریض.
آره ببین الان دیروز بر اساس برآوردهای این رصدگران و ناظران جهانی، مثلا کشتی که حامل برنج بوده،
بله.
آمریکا می‌خواسته مانع بشه که وارد سواحل ایران بشه، بعد مثلا تونسته عبور بکنه و یه سری مثلا حالا ساپورت های نظامی هم انجام گرفته و اومده رسیده. ببین من منکر این نیستم که ایران توانش رو داره یه حمایت نظامی بذاره پای کار که حداقل در مسیر مورد حساب قرار نگیره به هر دلیلی، از باب نزدیک نشدن ناوهای اونها، ریسک نکردن، ولی وقتی که میرسید میتونست مورد حساب قرارش بده دیگه، تو بندر که میتونست مورد حساب قرار بده. فکر میکنم که آمریکا میخواد عملا به ایران در میدان بگه که نه، من این انقدی جدی نیست مسئله محاصره من، هم این که کار به مرحله بعدی نکشه که قطعا دیگه در کنترل آمریکا نخواهد بود،
چون دیگه در کنترل همین جاش. حالا اتفاقا آماری که من خبری که خوندم گفته شد که مثلا در جنگ 8 ساله میان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که 8 سال هم طول کشید، تأثیر جنگ بر بازارهای نفتی 8% بود، ولی این 40 روزه 16% بود.
بیشترین صعود در کوتاه مدت رو داشته.
خب حالا اگر این بخواد بره توی نظام تولید تازه چه ضربه ای میخوره؟ یعنی 16% میشه مثلا یک بار باز 2 برابر 32%.
اونم شما فکر کردین مثلا این کشورهای عربی دولتاشون ارزه این رو دارن که سریع بازسازی کنن،
خودشون مثلا دست به کار بشن بتونن بازسازی کنن که اصلا نیروی فنیشون ندارن.
حالا خود ما متکی بر قدرت توان خودمونه. یه بار توتال اومد اون اتفاقات رخ داد، بعد شرکت‌های دیگه اومدن، مثل مسئله هسته‌ای ما جایی که بازی درآوردن زمان بر بود برای ما، ولی از ریشه ما شروع کردیم، مجبور شد خودمون تولید بکنیم، طراحی بکنیم، بسازیم، مراقبت بکنیم، خود ما انجام دیم. اونا که اینطوری نیستش که، کافیه یه مقداری منطقه ناامن همچنان بمونه. شما فکر کردید مثلا شرکت فرانسوی بلند میشه میاد اونجا برای شما شرکت نفتتون رو مثلا ترمیم بخواد بکنه؟ البته این موضوع واقعا موضوعی که باید متخصصینش در موردش
محاصره
اظهار نظر کنن، ولی این کلیاتی که آدم میبینه انگار چیزی جزئی نیست واقعا.
تیغ دو لبه است برای آمریکایی‌ها، تیغ دولبه است. ممکنه که برای ما هم یه مقدار ضربه بزنه، ولی خب از اون طرف میتونه ضربه بزرگتری به خودشون بزنه.
ضربه به ما
آخه این ما جای یمن هم هست، اونور میتونه یمن
بابل مندب هم هست دیگه. آخه بابل مندب ما بیانیه که دادیم دیگه، بیانیه رسمی که قرارگاه مرکز خاتم العالمین بیا صادر کرد، گفت ما باب المنده هم ناامن می‌کنیم. نه لزومی نداره که میگم من بخوام این کارو بکنه،
بله ما خودمون مستقیم،
ما همون شعاع موشکایی که تا حیفا رسیده، بله. اگه روی نقشه یه همین زاویه رو بگیریم بیایم رو به پایین، تا یمنو میتونه بزنه بابا،
مقدار سرشو کج کنه،
آره یه مقدار یه 30 درجه به چرخون رو به پایین، بله. تازه اون پدافندهایی که در مناطق اشغالی هست اینجا نیست، ما حیفا رو تو مناطق اشغالی زدیم. البته این که بله اینم بگم، بعضی وقتا ممکنه این متخصص عزیز بزرگواری که نشسته تو ذهنش بیاد بگه مثلا آیه حسینی غافل شدی از این نکته، ولی اون نکته ها رو من سعی میکنم بعضی وقتا بگم. حیفا یه جای ثابته، جغرافیای ثابت روی زمینه که شما بخواید بذارید، طبیعتا ساده تر است از باب المندبه که اونجا بخواد یه نفکش بره متحرکه، یه حرکت داره میکنه، بله. ولی خب ما ثابت کردیم که وا ما سلاحش رو داریم، ما پهباد با حزب الله
پهباد بله میتونه داره میاد رو بزنه،
اون اف پی وی شو داره وارد میکنه از اون روزنه تانک مرکاباتون، از پشت تانک کرد توی تانک منفجر کرد. حزب الله لبنان بسیار مقتدر، بسیار قدرتمنده، ولی خب هر اون چیزی که در مورد حزب الله میبینی با ضریب بالاتر باید در تجهیزات ما ببینین دیگه، اینجوری هم نیستش که بگیم نمیشه، که خیلی سخت نیست.
یه خبری بود حالا دیگه فرصتم یکی دو دقیقه، که اوکراین ظاهرا داره، یعنی این کشورها دارن پیمان امنیتی میبندن و نظامی با اوکراین برای مقابله با پهپادها، و اوکراین هم گفت که دیگه نیاز نیست که شما مثلا موشکای 3-4 میلیون دلاری استفاده کنید،
آره.
چیزای مثلا
اینو خوب شد اشاره کرد، من
در حد یک
سرفست، آره سری میگم. ببینید نیویورک تایمز یک گزارشی رفت گفت 1200 پاتریوت، موشک پاتریوت،
بله.
یعنی موشکی که از سامانه پاتریوت شلیک میشه، این دقیق تر تا بگیم موشک پاتریوت، موشکی که مثلا بگیم موشک تانک، اون موشک تانک ممکن متفاوت باشه، گلوله تفنگ چه تفنگی، از سامانه پاتریوت 1200 شلیک شده، مال ما که نبوده پاتریوت، مال جبهه مقابل 1200. قیمتش چقدره؟ این گزارش نیویورک تایمز ایندیپندنت، موقعی که یه گزارش رفت راجع به بحث اوکراین و روسیه گفته بود 4 میلیون دلار
هر موشک،
هر موشک 4 میلیون دلار. اوکراینی ها دیدن که آقا ما پهپاد شاید 136 میفرستیم، که اونا میگن 50000 دلار، ما میگیم آقا 7000 دلار هم پایین‌تر داره در میاد تولید می‌کنی،
بله.
حالا اصلا بگید 50000 دلار، یه دونه شاهد که شلیک میشه، یه دونه پاتریوت فقط براش ممکنه شلیک نشه، چون این آمار 1200 هم جور در نمیاد با تعداد نرخ آتشی که ما داشتیم، بله. اینو بعدا اگه لازم شد نظامش توضیح میدم. اوکراین رفت گفت شما این داره پهپاد شاهد 136 میفرسته، با محاسبه اونها 50000 دلار در میاد، تو داری برای این یه دونه شلیکت، اگر یه دونه شلیک کنی بیش از 4 میلیون دلار داری خرج میکنی، اونم خب چیکار کنیم؟ گفت بذار بخوره، این وقتی پهپاد شاهد بخوره آسیبش کمتر از این پولیه که تو داری خرج می‌کنی بزنیم. اونجا که می‌خوره رو تو می‌تونی با 1 میلیون دلار نهایتاً درست. 1 میلیون دلار هم مثلا عدد رقم عجیبیه. یه مشورتی اومد تو هفته دوم بهش داد. یه اتفاقی افتاد. اینا من بگم. بس رسیدید. اینا یه اوکراینی بلند شد رفت اونجا. کلاس گذاشت برای اون که چجوری باید مقابله بکنیم با پهپادهای شاهدی که داره میاد، چون تجربیه.
چون تجربه دارن اصلا میدان واقعا تجربه ایجاد می‌کنه.
ایران اون چادره رو زد، یعنی خب نظامی بودن دیگه، تو منطقه نظامی هم بودن، توی پایگاه آمریکایی بودن، ایران کلاسه رو زد، بعد بسید که اینا یاد نگرفتن، بعد چون همچنان داشتن با پاتریوت شلیک میکردن، حالا الان اومدن گفتن خب بیاید به ما یاد بدید، کل اگر طبیب بودی اوکراین خودتا دوامی نمودی در مقابل اینها. آخرین چیزه که واقعا من رصد کردم دیدم توریا اینا میندازن روی وسایلشون که پهپاد وقتی اصابت میکنه محل نقطه انفجاری با بدنه اون مثلا محل کردن فاصله ای داشته باشه. حالا برم این کلاس آموزششون رو همچنان بذارن، ولی حالا از شاهد 136 جستی ملخی
دوباره از چیزی
چیکار می‌خوای بکنی؟
حالا بعد همونجوری که تطورات دارید، خب بالاخره این بخش هم تطورات داره دیگه،
اینو که نه چیز نگاه بکنی که فکر اونجاشو کرده، آره اونورم خب روسیه هم ممکنه ما بالاخره یه سری راههایی رو یاد بده که استفاده کرد،
دوباره خودش استفاده کرد. آقا ممنون، متشکرم، فرصتمون به پایان رسید، ان شاءالله وعده بعدی ما یک شنبه مجددا در خدمت شما باشیم. آقای حسینی عزیز سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب دوستان اشاره میکنم فردا شنبه پس ما برنامه داریم، یک برنامه ویژه داریم، ساعت 20 فردا انشالله، فردا شب ساعت 20 به وقت ایران عزیز و اسلامی در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.